أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترجیح به سبق زمانی بود که عرض کردیم دو فرض داره. فرض اول اینه که زمان وجوب در هر دو واجب یکی باشه، ولیکن ظرف امتثال واجب در یکی اسبق باشه از دیگری. ما برخلاف مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی و همراه با بحوث انکار کردیم ترجیح به سبق زمانی را. فرض دوم اینه که وجوب اون واجب متأخر هم متأخر باشه از وجوب این واجب متقدم. هم وجوب متأخر است و هم واجب. مثلا مولا فرموده است که اسق زیدن ما هست، و فرموده است ازا اتش زیدون، ازا اتش امرون غدن فسقهی ما. امروز وجوب سقی زید فعلیست، فردا وجوب سقی امر فعلی می شود، چون فردا امر آتش پیدا می کند. مولا هم گفته است اذا آتش امرون غدن فسقهی ما. تارتن ما مبنامون مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر، مرحوم استاد، اینی که حفظ قدرت برای واجب مشروطی که هنوز شرطش محقق نیست عقلا لزومی ندارد. در این صورت که اصلا تزاهمی نیست، امروز واجب است ما به زید آب بدهیم و با این کار عاجز خواهیم شد از سقی امر در فردا و شرط وجوب سقی امر قدرت بر آن هست بعد از زمان وجوب، و این شرط حاصل نخواهد شد. حتی عمدن هم می توانستیم امروز آب را به زمین بریزیم اگر برای سقی امر آب کافی بود، تا چه برسد به این که ما یک آب داریم و اگر امروز زید را با این آب سیراب کنیم دیگر آبی نداریم که فردا امر را سیراب کنیم. که خیلی واضح است که عقلا باید امتثال واجب فعلی بشود. اگر مثل امام و آقای سیستانی بگوییم عقلا حفظ قدرت را بر واجب مشروط لازم می دانند و ولو قبل از فعلیت شرط آن. باز به نظر ما درست است که قدرت من را بر سقی امر در فردا نباید در راه های بیهوده و غیر لازم صرف کنیم، ولی هیچ یک از عقلا نمیگویند که اگر امروز واجب شد سقی زید، شما آب به اندازه کافی هم برای سقی زید امروز و هم سقی هم فردا نداشتید، لازم از حفظ کنید قدرتتان را بر سقی هم در فردا. هیچ یک از عقلا این را نمیگویند. چون لازم نیست حفظ قدرت برای سقی هم در فردا، عقلا میگویند باید امتثال کنی تکلیف فعلی به سقی زید را، مگر از خارج احراز کنید که مولا اهتمام دارد به سقی هم در فردا، ولو به این نحو که امروز آب را برای سقی زید استفاده نکنید تا این آب بماند، فردا با آن سقی هم بکنید. این رو باید از خارج احراز بکنید، و الا اگر احراز نکنید این مطلب را، مجوز ندارید که امروز ترک کنید امتثال اسق زیدن ما ان را. بله، حفظ قدرت به چه دلیل واجب است بنابر نظر امام رای سیستانی؟ از باب سیره عقلائیه، سیره عقلائیه مطلق نیست بر وجوب حفظ قدرت. آب را امروز به زمین بریزید، فردا قادر نشوید بر سقی امر، این عقلا قوی هست و شما مستحق اقام خواهید بود. اما آب را مصرف کنید در امتثال تکلیف فعلی در امروز، عقلا شما را تقبیح نمی کنند. و چون تقبیح نمی کنند، پس شما تکلیف فعلی امروز را باید امتثال کنید. فرض اینه که اسق زیدن ما ان امروز تکلیف فعلی است، عقل و عقلا اطاعت آن را واجب می دانند. این که به خاطر حفظ قدرت برای سقی امر در فردا من تکلیف فعلی را امتثال نکنم، این وجهی ندارد. چون حفظ قدرت برای امتثال تکلیفی که هنوز شرطش فعلی نشده است واجب نیست عند العقلا به طور مطلق، ولی امتثال تکلیف فعلی واجب است عقلا و عقلا. بله، اگر ما مسلک شیخ انصاری رو قائل شدیم، گفتیم اذا اتش امرون قدن فسقهی ما ان، اصلا واجب معلق است، وجوبش فعلی است، واجب استقبالی است، از فرض خارج می شویم، می شود فرض اول که زمان وجوب هر دو واجب متحد است. فرقی نمی کند یکی واجب مطلق باشد اسق زیدن ما ان، دیگری واجب معلق باشد. یجب علیک من الان سقی و امر ما ان بعد اعتشهی قدن، بالاخره وجوب فعلیست، واجب در یکی فعلیست در دیگری استقبالی، داخل می شود در فرض اول که نزاع بود که آیا سبق زمانی مرجح است یا مرجح نیست. ما اصلا مرجح نیست. از این بحث بگذاریم. مرجح هفتم اگر خودش آره قدرت بر واجب استقبالی را در ظرف اون واجب استقبالی در خطاب عرض کند، این بلا اشکال تضاهم نمی کند با واجب فعلی، داخل می شود در همون واجب مشروطی که جائز است قبل از فعلیت شرطش ما خودمان را عاجز بکنیم از آن. اگر شارع بگوید که ازا اتش از امرون قدن و کنت آنزاک قادرن علا سقیه فسقهی ما ان، اصلا امروز می توانم آب را زمین بریزم، دیگر در موطن وجوب سقی امر شرط وجوب که قدرت بر سقی اوست در زمان امتثال محقق نخواهد بود. مثل کسانی که میگویند که شرط وجوب حج مجیء موسم حج است و تجویز میکنند که قبل از آن انسان مال الاستطاعه را از بین ببرد، چون معتقدند که استطاعت فی موسم الحج شرط وجوب حج است. این که مشکلی ندارد. مرجح هفتم از مرجحات باب تزاهم این است که اگر یکی از دو واجب حق الناس بود، مشهور علام آنسه و الیهم، فرمودند که مقدم از حق الناس بر حق الله، که انه حق الناس معلوم الاهمیه است یا محتمل الاهمیه به عینه هست. مرحوم آقای خویم این رو قبول کرده، صاحب عروه قبول نکرده. در بحث حج صاحب عروه میگه اذا تزاحم الحج و اداء الدین، البته تزاحم حج و اداء دین در نظر صاحب عروه در جایی است که حج مستقر باشد بر مکلف، و الا اگر حج مستقر نباشد اداء دین مانع از استطاعت، یعنی بدهکار بودن مانع از استطاعت است. نه، اون وقتی که مستطیع شد بدهکار نبود، حج نرفت، حج بر او مستقر شد، بعد امروز بدهکار است، میگوید اگر حج بروم نمیتوانم بدهیم را بدهم. اینجا تضاهم می شود بین وجوب حج مستقر بر این مکلف و بین وجوب اداء دین. صاحب عروه فرموده که ما به نظرمون باب تضاهم است و مخیر است مکلف بین این دو، چون علم به اهمیت هیچ کدام ما نداریم، و احتمال و تقدیم دین الحال لأهمیت حق الناس من حق الله ممنوعون، و شاهد و علی، شاهد هم ذکر میکنه، میت اگر هم بدهکار به حج بود هم بدهکار به مردم، ترکش وافیه به هر دو نبود، روایت داریم که دین مقدمه بر حج نیست، بلکه ترکه رو توضیح میکنن، بخشیش رو میگن ادا بخشی از دین رو ادا کنید، بخشیش هم باش حج برید، ولو حج بلدی، که از خود اون مناطق مکه و مدینه نائب بگیرید برای حج که ارزان‌تر تمام بشود. مرحوم آقای خویی فرموده این درست نیست.
اگه میشه حج بلدی کرد ادا دینم کرد،
بخشی از دین رو ادا کردید، کل دین رو ادا نکردید، بخشی از دین رو ادا کردید. اگر حق الناس مقدم بود کل حق الناس رو، کل بدهی رو باید ادا میکردید، بعد حتی برای حج بلدی هم پول نمی ماند. مرحوم آقای خویی فرموده است که نه، به نظر ما اداء دین حق الناس هست و او مقدم است بر حج. جزم داریم به اهمیت اداء دین، چون خروج از حقوق مردم اهم است از خروج از حقوق خدا، لااقل محتمل الاهمیه بینه که هست. نگید آقا حج مابنی علیه الاسلام است. ایشون می فرماد در فرض وجوب مابنی علیه الاسلام است. اداء دین که حق الناس باشد سزاهم بکند با حج، اصلا حج واجب نمی شود و لذا کسی توهم نمی کند که اگر حج سزاهم بکند با محرمات مهمه مثل زنا، لواط، قتل نفس، شرب خمر، حج اهم است از اینها. کسی همچو توهمی نمی کند که یعنی حج را ترک نکن ولو مبتلا نعوذ بالله به زنا بشوی. یک شخصی میگه اگر حج میروی باید قبلش یا بعدش مرتکب این عمل شنیع بشی. بگیم تضاهم شد بین وجوب حج و حرمت زنا و یا عمل شنیع، حج رو ترک نکنید، حج مابنی علیه الاسلام است ولو مستلزم وقوع در این حرام مهم است. کسی این را گفته است که ما بگوییم؟ اما فرمایش صاحب عروه آقای خویی فرمودن که ایشون استشهاد کرد به قصور ترکه میت از اداء حج و دین. اولا بر فرض شما بگید که باید توزیع بشود ترکه بخشیش در اداء بخشی از دین، بخشیش هم در اداء حج ولو حج بلدی، خب چه ربطی دارد به زمان زنده بودن انسان؟ میت تکلیف نداره، فقط بدهکاره به مال مردم. اونجا تضاهم بین تکلیفین نیست. اما حی علاوه بر بدهکار بودن که یک حکم وضعی است، مکلف هم هست به اداء دین. این حکم تکلیفی به اداء حق الناس که مختص به حی است تضاهم می کند با وجوب حج، و ما می گوییم که حق الناس مقدم است بر حق الله. علاوه بر این که از نظر فقهی ایشان فرمودن ما توزیع رو قبول نداریم در فرض قصور ترکه، بلکه مقدمیم، معتقدیم که حج مقدم است. این علاوه یعنی صاحب دقیق نگفتیم مطلب رو. حج در فرض قصور ترکه مقدم است بر اداء دین، یعنی حتی توزیع هم درست نیست، اول حج بعد اداء دین. اگر واقعا فقط به اندازه اداء دین پول مانده است از این میت، اداء دین و یا به اندازه حج، یعنی یا حج باید بروند فقط دقیق به اندازه حج پول مانده است، یا حج بروند یا اداء دین کنند، نه حج بروند. طلبکارها خودشان می دانند با این میت روز قیامت چه بکنند. حج مقدم است بر اداء دین در مورد قصور ترکه، ولی اینها ربطی به حی نداره. روایت خاصه مطرح میشه، روایت داریم، دو تا روایت داریم، به این دو روایت استشهاد شده بر این که در فرض قصور ترکه حج مقدم است بر اداء زکات. مثلا صحیح معاویه ابن عمار میگه رجل یموت و علیه 500 درهم من از زکات و علیه حجت الاسلام و ترک 300 درهم. فاوصى بحجه الاسلام و ان یقضا عنه دین و زکات قال یحج عن من اقرب ما یکون، حج بلدی میگیرن و یخرج البقیت و فی الزکات. که ما البته اشکال داریم، میگیم این مفادش تقدم حج است بر اداء زکات، از این استفاده نمیشه تقدمش بر اداء دیون عقلایی به مردم. حالا به هر حال زکات تشریع خداست، دین عقلایی نیست. ادا امتناع از اداء دین ظلم عقلایی است، امتناع از اداء زکات تخلف از یک تکلیف الهی است، ولو به عنوان دین هم مطرح بشود. نمیشه الغاء خصوصیت بکنیم از تقدم حج بر زکات در میت، بگیم پس نتیجه میگیریم که حج بر اداء سایر دیون هم مقدم هست در فرض قصور ترکه. حالا وارد این بحث های فقهی نمیشیم. مرحوم آقای خویی در یک بحث دیگر هم تقدم حق الله بر حق الناس رو مطرح میکنه، میگه که یک کسی مجبور آب بخوره، میگه یه ظرف قصبیست، یه ظرف طلا، ظرف دیگر هم نیست، آب نخورم میمیرم، باید از یکی از این دو آب بخورم. آقای خویی فرمود برو از اون ظرف طلا آب بخور و بعدا از ظرف قصبی آب بخوری. قصب تضییع حق الناس هست، حق الناس اهم است از حق الله. برو مرتکب حرام الهی بشو، خدا میگذرد، حق الناس را تضییع نکن. خب ما به نظرمون همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن، ولو مشهور میگن حق الناس بر حق الله مقدم است عند التزاحم، ولی ما دلیل واضحی بر این مطلب پیدا نکردیم و صرف این که شایع است در السنه که حق الناس، بله حق الناس، اما حق الناس مطلقا اهم است از حق الله. اگر تزاحم بشه بین زنا و غصب، زنای بغیر عنف تضییع حق الله هست. شما میگید که طرف بره زنا بکنه غصب نکنه، چون غصب تضییع حق الناسه. حالا این مثالو که البته همه قبول دارن که درسته که زنا تضییع حق اللهه و غصب تضییع حق الناسه، اما زنا معلوم اهمیت است، اما این رو به عنوان شاهد میگیریم که ما دلیل واضحی نداریم که هر حق الناسی بر هر حق اللهی مقدم است، اهم است از حق الله. به چه دلیل؟
این در تساوی
اهمیت نباشه. ما از کجا بفهمیم که این حق الله با اون حق الناس از سایر جهات مساوی هن؟ فقط میمونه این حق الناس بودنش و این منشه اهمیت او میشه، یا منشه میشه محتمل اهمیت بشه. شاید اون حق الله یک امتیازی داره که او اهم بشه از حق الناس. واقعا شما ملتزم میشید اگر تزاحم شد بین این که یک سیلی بزند به همسرش یا در حال حیض با او جماع بکند. حالا اگر فرض بکنیم هم تو تزاحمی، یک ظالمی گفت عجبه رو کرد، ظالمی درس خونده علم اجمالی و تزاحم بین واجبات و محرمات و اینا رو خوب یاد گرفته، تمرین هم میخواد بکنه، میخواد بعدن بحث خارج که بگه اینها رو بیان کنه. به یک مؤمنی میگه عجبه رو که اما انتت از زوجت کفی حال حیزها او تغرب ها راج دی، به قول عرب ها یک سیلی بزنی بهش. خب اینجا بگه نه، این مؤمن بگه که نه، اون وضع زن در حال حیز تضییع حق الله، ولی سیلی زدن به همسر تضییع حق الناسه. از کجا صرف این که این حق الله هست، اون حق الناس هست، پس حق الناس اولا به رعایت هست؟ یا مثلا به یک کسی میگن مدت ها نماز نخون یا یک مقدار مال مردم رو بخور. بگیم نه، مال مردم خوری تضییع حق الناسه، بذار همون مدت ها نماز نمیخونم، ماه رمضان امسال روزه نمیگیرم، تزاحم شده بین صوم شهر رمضان و حرمت اکل مال غیر اینها، یا حرمت تأخیر در اداء دین. به نظر ما نه ارتکاز متشرعی است نه ارتکاز عقلایی است بگه حق الناس اولا به رعایت است مطلقا. ارتکاز متشرع هم از کرم مطلق نیست که هر حق الناسی بر هر حق اللهی مقدم است، مگر از خارج احراز کنیم اون حق الله مثل حرمت زنا و حرمت شرب خمر و امثالان هست. ما همچون ارتکازی خودمون احساس نمی کنیم.
این مثالایی که زدیم معلوم بود که اهمیت حق الله
نه
الان...
تو مثال حرمت وقت حائض معلوم است، معلوم الاهمیه، معلوم الاهمیه است اون حرمت وقت حائض نسبت به اینکه یه سیلی بزنید به اون همسر. خب پس این مرجح هم برای ما قابل قبول نیست. نه اون خانم هم میخواد راضی نشه که شما در مقام تزاحم حق الله رو ظاهر کنید، او هم یک نفعی ببره. مرجه هشتم، مرجه ایست که آقای سیستانی خیلی روش اصرار میکنه، تقدم الفریضته علی السنه. خب روایاتش رو قبلا خوندیم، تکرار نمی کنیم. عمده روایاتی که مورد نظرهای سیستانی هست دو تا صحیح معاویه بن عماره که لیس التواف مثل رمی الجمار، لیس السعی مثل رمی الجمار، ان التواف فریضه و رمی الجمار سنه، ان السعی فریضه و رمی الجمار سنه. خب این در واقع میشه مصداق فریضه رو میکنه مصداق معلوم الاهمیه و مقدم میشه بر سنت. ایشون میفرماید احتیاج به نص خاص هم نیست. اصلا معنای سنت رو وقتی نگاه میکنیم یعنی تکمیل، سن سیف یعنی کمله، حسنه، سن منطقه من اینا یعنی تکمیل، تحسین، سن النبی یعنی کمل الدین، در مقابل فرض که اندازه‌گیری اصل دین است. ایشون مثال میزنن میگن ببینید ساختمان سازی دو تا مهندس داره، یه مهندس طراح اصل ساختمان، یک مهندس برای تزیینات، برای بله نازک‌کاری به قول شما. این عرفی است، اساس فریضه اساس دین رو درست میکنه، سنت پیامبر تکمیل میکنه دین را، مکمل هست، ولذا اساس بر مکمل عند التزاحم مقدم میشه. خب ما روایات رو قبول کردیم که مفادش تقدم فریضه بر سنته. حالا معنای فریضه چیه، معنای سنت چیه، اینو ما قبلا مفصل بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. مشهور میگن فریضه اونیست که در قرآن بیان شده. امام، آی خویی، آی سعد، آی تبریزی میگن فریضه ما بینه الله فی الکتاب الکریم است، سنت ما بینه فی لسان نبی و الائمه علیهم السلام هست. مشهور اینجور معنا میکنن. مرجح نهم باز آی سیستانی مثلا میکنن، میگن ممکنه بگیم اگر در یک تعبیری گفتن هازا حرامان، ولی در یک تعبیر دیگه گفتن هازا مکروهان یا منهیون عن، این حرام اندت تزاهم اهم است از اون که گفتن مکروهان یا منهیون عن، و ما باید اندت تزاهم از اون حرام اجتناب کنیم و برم این سراغ اینی که گفتن مکروهان یا گفتن منهیون عن. نگید آقا مکروه که اصلا حرام مصطلح نیست، کل مکروه جایز. ایشون میفرمان نه، این اصطلاح مستحدثه که کل مکروه جایز. مکروه در لسان آیات و روایات مصداق حرامه. روایت معتبره داریم، کان علی یکره ولم یکن علی یکره الحلال. علی علیه السلام بعدش می آمد از یک معامله ای، ولم یکن علیون یکره الحلال. از مکروه در لسان آیات و روایات مصداق حرامه، منتها فرق میکنه با اونی که بگن به طور سری هازا حرامون. حالا چه فرقی میکنه؟ یه احتمال اینه که بگیم حرام اونیست که در قرآن ازش نهی شده. در روایت صحیح داریم لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، ولی روایات اگه نهی کرد به اون میگن مکروه منهی عنه. ایشون میگن این در روایات ما هم شاهد داره، مثلا در صحیح محمد ابن مسلم داره که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الجریه و المارماهی و الزمیر و الزمیر و ما لیس له قشر من السمک احرام هو؟ فقال لی علیه السلام لا اجد فی ما اوهی علی محرمن، فقال انما الحرام ما حرم الله و رسوله فی کتابه، ولکنهم قد کانوا یعافون اشیاء و نحن نعافه. ما نمیگیم ماهی که فرض ندارد حرام است، ولی پیامبر خوشش نمی آمد از ماهی که فرض ندارد، نهی هم میکرد، ولی ما اجتناب میکنیم. ایشون میفرماد در کلمات عامه هم این مطرح شده، مثلا شافعی در کتاب العم میگه کسی که در قرآن چیزی نیومده حرام بگه هازا حرامون، این ناشی از قلت ورع و تقواشه. یا ابو یوسف میگه که قد ادرکت مشایخنا یکرهون ان یقولوا هازا حلال و هازا حرام الا ما فی کتاب الله عز و جل. پس حرام طبق این تفسیر ما حرام فی الکتاب. تفسیر دوم اینه که بگیم حرام اونیست که نهی شدید داره، مکروه اونیست که نهی خفیف داره، نهی لزومی خفیف ها. اینم شاهد داره روایت ابی بصیر کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب و الذب و الخیل و البرار و لیس بحرام کتحریم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. ولی نه، طبق این دو مبنا و این دو معنا برای حرام، خب طبیعی است که تزاهم اگر کرد حرام با ما نهی عن یا با اونی که گفتن مکروهان، باید از اون حرام اجتناب کنیم. ما به نظرمون این تمام نیست. ما از کلمات لغویین، روایات، یک معنای آخری برای حرام نفهمیدیم غیر از همینی که الان میگن حرام. حالا مکروه در لسان آیات و روایات ظهور داره در حرام، اون بحث دیگریست، اونو بعضی ها قائلن، باید جای خودش بحث کنیم. اما اینکه حرام اصطلاح خاصی باشه اخست از اونی که امروز میگیم حرام، ما اینو نفهمیدیم. اتفاقا مقبوله عمر ابن حنظله میگه که الامور ثلاثه، حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذلک. یعنی همه اشیا یا حلالن یا حرام. حالا بعضیاشون حلال بینن، بعضیاشون حرام بینن، بعضی هم مشکوکن که حلالن یا حرام. ولی فی علم الله اشیا بر دو قسمن، حلال حرام، تموم شد. اینقدر استعمال حرام در مطلق نهی لزومی به کار رفته که اصلا انسان استظهار از روایات و از استعمال لغوی بیش از این نمی‌کنه که حرام یعنی اون که نهی لزومی داره، نه نهی شدید لزومی. اونی هم که از کلمات عام نقل شد، اونها نظرشون این بود که آقا چیزی که 100% حرام بودن ثابت نیست، نظر شخصی خودت که حرامه، چرا میگی حرام؟ بگو رأی من این هست، به قول امروزی ها قرائت من از دین این هست. چرا میگی هذا حرام؟ این قلت ورعه بگی هذا حرام. بگو انا ارا ذلک، نظر من این است. اونا اینو میخواستن بگن، در واقع میگفتن اجتهاد میکنی دیگه مستقیم به خدا نسبت نده، بگو نظر من این هست. ربطی به این نداره که بعضی از منهیون عنها چون نهی شدید نداشتن پس حرام نیستن، این معناش نیست. نه حرام هم نست نیست، حرام هم نست نیست، حرام نست نیست در حرمت لزومیه. حرام یعنی محروم، شما محرومید از این. حالا محروم بودن ممکنه محروم بودن تنزیهی باشه. وانگهی فرض اینه که ما در اون منهیون عنه هم فهمیدیم از فارس که نهی لزومیست، ما مشکلی که نداریم، اون نهی هم نهی لزومیست، صرفا در اونجا گفتن انهاکم ان آنیت الذهب والفضه، اینجا گفتن که الغصب حرام. نهی از آنی ذهب و فضه که میدونیم نهی لزومیست، فقط نگفتن حرامو. اینم که حرام ممکنه اونی باشه که در قرآن بیان شده تحریمش، اینم ما نفهمیدیم. از کلم انما الامور ثلاثه، حلال بین و حرام بین و شبهات، همه امور که در قرآن بیان نشده که. خب مرجح دهم، آخرین مرجح که ما عرض میکنیم، درجه اثبات تکلیف در یکی اقوا باشه. یک تکلیف علم داریم حرام، یا علم داریم واجب، تکلیف دیگه که با او تضام کرده اماره تعبدیه میگه حرام یا واجبه، استصحاب میگه حرام یا واجبه. خب به نظر ما در ارتکاز عقلا اونی که علم وجدانی داریم حرامه، اگه تضام کرد با اونی که استصحاب میگه حرامه، اینجا مقدم است که اونی که استصحاب میگه حرامه و نوع حرمت هم اقوا نباشه ها. نه استصحاب میگه این غصبی است، ولی اون دیگه رو ما علم داریم وجدانان که غصبی است. خب ارتکاز حالا اینه که اونی که علم دارید غصبی است ترک کنید، اونی که حجت تعبدیه من امارت او اصل که اثبات و حرمتش میکنه او رو مرتکب بشید، اخف المحذورین هست. این آخرین مرجح، بله، علم وجدانی بر خبر صحیحی که مفید وثوق و علم نباشد مقدم میشه. یه نکته ارز کنم این بحث تمام بشه وارد بحث بعدی بشیم که امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطه، و اون اینه طبق مسلک مقید لبی که آقای صدر میگه هر کجا احتمال بدیم که یک تکلیفی، یک مرجحی ولو مرجحش تعبدی داشته باشه، نه مرجح اقلایی، باید اینو در نظر بگیریم و رعایت کنیم. چرا؟ برای اینکه طبق مبنای ایشون علم داریم به این که اون تکلیف دیگر که این مرجح محتمل تعبدی را هم ندارد یقینا ترخیص در ترک دارد، چون اون تکلیف دیگر هیچ امتیازی برای این تکلیف ندارد، پس یقینا اون ترخیص در ترک دارد. ولی این تکلیف یک چیزی درش هست که احتمال میدیم شارع ولو اغلا نه شارع روی او انگوش گذاشته گفته این برا من مهم. اطلاق تکلیف میگه پس به این خطاب عمل کنید، چون یقین دارید تکلیف در خطاب دیگری که این مزیت را هم ندارد قید خورده است و جایز است ترک اون فعل. ما این رو قبول نکردیم، گفتیم ما اطلاق خطاب فقط میگه مرجح لزومی اغلایی مهم است، بیش از این نیست، و ما علم وقتی داشتیم مرجح لزومی اغلایی در کار نیست مخیر میشیم، والحمدلله رب العالمین.